بایستی به دشمن پیام قدرت بدیم، نه پیام ضعف. در حرف ما، در رفتار ما، در منش زندگی ما، دشمن باید احساس کند با یک مجموعه مقتدر مواجه و روبروست.
به سوی قله.
من به طور قاطع با اطلاعی که از وضعیت کشور دارم قاطعا میگویم این ملت و این نسل جدید و جوان تصمیم گرفته است که دیگه تحقیر نشه.
خسته نباشید همگی، امروز اولین روز مراسم وداع بود. حسینیه پر از جمعیت بود، گویا همه تهران اومده بودن.
بصیر جان، از خواف تا نجف که تو اونجا بزرگ شدی، تا کربلا و بحرین و ترکیه، تا پاکستان و هندوستان و یمن، همه مردم جمع شدن. این چند روزه تو تهران همگی حضور دارن. چه باشکوه، چه پرهیبت. اما امشب تهران رو دیدم، شبیه قلب بزرگ می تپید. کی فکر می کرد دنیا برای شهادت همون طلبه جوانی که روزی به خاک تبعید شد این طور اشک بریزه؟
بله واقعا، الحمدلله، ماشاءالله به این جمعیت. بفرمایید، بفرمایید بشینین. راستی منم خواستم یه چیزی بهتون نشون بدم. خب بذار ببینم کجا گذاشتم. خورشید جا مادر
جانم،
اون آلبوم قدیمیه کجاست؟
مامان کدوم آلبوم میگی؟ اونی که عکسای دهیش هست اونجاست؟
آره دخترم، بیارش ببینم. من اینجا پیداش نکردم، فکر کردم دم دست گذاشتمش.
زودتر میگفتی، چند روز پیش با کیان داشتیم عکسا رو میدیدیم.
الان برات میارم.
دست درد نکنه.
توی اتاق قدیمی خودمه.
آخه پر از خاطر است اون آلبوم قدیمی.
بفرمایین، اینم آلبوم قدیمی.
دست درد نکنه دخترم. خب بابا حیدر، این عکسو ببینید. اینجا شماین، یه جوون 20 ساله توی جبهه کنار رهبر شهیدمون. بذاریم ببینم، کنار سفره غذا. این قابلمه رو هم میبینین؟ میبینینش؟
میبینم. یا علی، منم.
بله
خدا رو شکر. این از کجا اومد؟ من یه نسخه از این عکسو سالها پیش دادم به داداش بصیر. بصیر جان چه خوب نگهش داشتی.
بله پس چی؟ رفته بودی جبهه، دست بر غزا، رهبرمونو اونجا دیدی. اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن، یادت هست؟
این آلبوم مال سالای خیلی دوره، همسرم با جون و دل حفظش کرده. الانا دیگه هیچکی از این آلبوم ها نداره. نگاه کنید بابا حیدر، اینجا یه جمع از رزمنده ها هستن. آخه اینجا هم رهبر شهیدمون لباس بسیجی تن کردن. چقدر ساده، چقدر بی آلایش. چی میل میکردین دوره هم؟
بله انگار همین دیروز بود، ایشون با ما تو جبهه بودن. اول باورم نشد، ماشاءالله حافظه خوبی داشتن. خیلی سریع منو شناختن. از پدرم پرسیدن، از عموم که اون موقع ها تو مسجد پا به پای ایشون فعالیت می کردن. و من 20 سالم بود، تازه از خواب رفته بودم جبهه. ایشون رئیس جمهور بودن و باورتون نمیشه. رئیس جمهور کنار رزمنده ها روی زمین کنار سفره غذا می نشستن. مثل یک سرباز ساده همراه ما بودن. دلمون گرم بود به وجودشون.
چقدر زیبا، خیلی این عکس ها قشنگن. من همیشه می بینم. خورشید جان، کیان ماشینشو تو پارکینگ گذاشت اومد. درو باز کن که تفری خسته است دخترم.
چش.
چقدر از کوچه پس کوچه ها ما رو گردون تا با ماشین برسیم خونه تو این شلوغی. بله بابا حیدر، عکس ها هیچ وقت دروغ نمیگن. کی باور میکنه این مرد بزرگ در زمان رئیس جمهوری بدون هیچ احساس خطری اینقدر ساده و صمیمی تو جبهه حاضر بشه؟
سلام علیکم.
سلام همیگی. پسرم
سلام. ببخشید دیر رسیدم، نون تازه هم خریدم.
دست شما درد نکنه.
وای این عکس، اینجا شمایید بابا حیدر؟
آره پسرم، این منم، اینم رهبر شهید، اینم خدا بیامرز و شهدای دیگه. دوتا از این افراد همون زمان شهید شدن.
آخه
بابا حیدر، میدونید رهبر شهید تو اوج ریاست جمهوری چندین بار تو خط مقدم حضور پیدا کردن؟ حتی بعضی از مشاوران نگران بودن که مبادا ایشون اسیر بشن، اما ایشون میگفتن اگه رزمندگان تو خطرن منم باید کنارشون باشم.
بله.
اتفاقا قبل از این که برسی همینو میگفتم. درست میگی کیان جان، من خودم شاهد بودم تو عملیات سوم خرداد برای آزادسازی خرمشهر. ایشون در کنار شهید جهان‌آرا بودن. اون اوایل من خیلی بچه بودم. این عکس مال 2-3 سال بعد از اینه. ایشون میگفتن اگه من نرم جبهه چه کسی بره؟ نه یه بار، نه دو بار، که بارها در طول سالهای دفاع مقدس ایشون در خط مقدم حاضر می شدن.
بله.
ما در همون سال اول جنگ تو نجف شنیدیم که آقای خامنه ای در بحبوحه جنگ ترک جبهه نمی کردند. خیلی تعجب می کردند که ایشون چرا در جبهه حاضر می شن. خوب کمتر کسی اون زمانه از روحیه رهبرمون آگاه بود.
ایشون تو جبهه نه به عنوان رئیس جمهور، مثل یه سرباز عادی حاضر می شدن. پسرشون آقا مشتبه هم به عنوان رزمنده بسیجی با وجود این که سن و سال کمی داشتن حاضر می شدن.
یعنی با وجود همه خطرات همچنان در کنار رزمنده ها می موندن؟
همیشه. می دونی خورشید جان، اون شبایی که رزمنده ها برای عملیات آماده می شدن ایشون دعا می کردن. مثل کوه کنار بقیه بودن. هیچ وقت نمی گفتن من مسئولم شما برید. نه این حرفا نبود. اون سالها میگفتن ما با هم مقابل دشمن میایستی.
خب ببینید اینجا چند نفر دیگه هم هستن. شهید جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر.
عجب جوون برومند و خوش‌چهره‌ای بودن.
بله.
بله. من یه شب تو جبهه پرسیدم آقا شما که رئیس جمهورید نگران نیستید براتون اتفاقی بیفته؟ خندیدن و گفتن حیدر جان، اگر برای من اتفاقی بیفته افتخار میکنم. شهادت آرزوی هر مؤمنیه.
تو این سالای آخر که خیلی ها به دست دشمن ناپاک شهید شدن، نمیدونم رهبر عزیزمون چه دعایی کردن که خدا ایشونو تو قافله شهدا قافله سالار کرد.
درست میگید واقعا. این شجاعت و تواضع ریشه تو ایمان عمیق ایشون داشت. ایشون خودشونو از مردم میدونستن، نه حاکمه بر مردم.
ما میگفتیم جونمون فدای رهبرا، اما ایشون خودشونو فدای مردم کردن. عیان و آشکار تو تهران موندن بدون ترس از شهادت.
احسنت، عجب مردی، عجب کوهی، عجب عمر پربرکتی. چه کوه بزرگی اون طرف پنجره است. خدا میدونه چند نفر کوه نورد پا گذاشتن در مسیری که برسن به اون قله سفید پر از برف.
قله نوردی پای رفتن میخواد و شجاعت قدم گذاشتن روی سنگ فرش کوه. خوش به حال هر کسی که اهلشه.
بله. کیان جان دیگه داره دیر میشه، بریم خونه خودمون، فردا دومین روز وداعه. بابا حیدر شما هم خسته نباشین، فردا شب دیگه حتما تشریف بیاریم منزل ما.
ممنون، لطف داری. دخترم بابا بصیر که مهمونی نیومده، سفر وداعه، بذار در این وداعه همه اینجا جمع بشیم. شما هم بمونید. کجا میخواید برید؟ مشهد میریم مهمان خانواده محترم دامد آقای توانه میشیم. بمون پسرم، نارید همینجا بمونید.
نه دیگه، ما بریم یه چند تا تیکه وسایل برای سفر به مسجد جمع و جور کنیم. بابا حیدر خوشحالیم که شما رو داریم، چقدر خوب شد تهران تشریف آوردید. خب همگی خدا نگهدار.
خدا حافظ.
کیان جان این عکس آقا با شهید جهان‌آرا رو بزرگ کنیم، میخوام کنار قفسه کتاب تو خونه بزنیم به دیوار.
خیلی عالیه. فقط مادر جون جانمون دستتونا. این عکسای قدیمی از هر گنجی برای پدرت با ارزش داره. بله.
کیان جان تو خیلی محترم و مهربونی، این چند روز با هم از این مرد بزرگ بیشتر یاد کنیم. حرفا زیاده، ایشون دریایی بودن که درکش کار هر کسی نیست. برید به سلامت. خدا حافظتون.
خدا یار و نگهدارتون. مواظب خودتون باشین. میگم که حاجی این عکس سند افتخاریه که شما کنار رهبر شهید بودین. به نظرم این عکس رو شما بزرگ کنید. بفرمایید.
ممنون. چشم، میبرم میزنم به دیوار مسجد خاف، همون جایی که چندین سال قبل آقا نماز جماعت اقامه میکردن.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
کلمات واگویی دلهای بیقراری است که این روزها چشمانش در جستجوی لبخند پدرانه شماست.
آقا جان جای شما در بین مردم ایران خیلی خیلی خالی است. رهبر عزیزتر از جانه، روز قیامت منتظر شفاعت شما هست.
رفتن شما مثل غروب ناگهانی خورشید آسمان ایران را در یک سکوت و اندوه عمیق فرو برد.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگه شما تو سنگر عکس ما را دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست ان شاء الله عکس همه تو وجود داره.
پیش از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
حالا که به آرزوی همیشگی خود یعنی شهادت رسیدید و مهمان سفره ائمه هستید، دلتنگی ما وصف ناشدنی است. انگار چیزی در این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای خالی حضور گرم شما را پر کند. آری ماییم و یک دنیا دلتنگی.
یه نکته که آروم من کنه
بعد آروم باشی. آروم باشین، این چیزایی که شما میبینین اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار رسوتن تو قله است. در راه چانه نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه، اگه میشه. اما داریم میریم بگیریم.
دلتنگ اولی، روزهای جمعه ساعت 12:30، رادیو سبا.
درود بیکران بر همه شما عزیزان، خیلی ممنون و سپاس از اینکه با ما هستید. وقتتون بخیر باشه و خدا قوت. دعوت میکنم سنگر قلم رو با هم بشنویم.
سنگر قلم.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروخته‌اند، نور ایمان می‌درخشید. نور بصیرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب راه روشن مدیران. معرفی کتاب. کتاب راه روشن مدیران اثر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای مدظله العالی است. این کتاب را انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده است و شرح بخش‌هایی از نهج البلاغه در دیدارهای ماه رمضان با هیئت دولت است. درباره کتاب. مکتب حیات بخش اسلام در کنار ارائه برنامه‌ای برای پیشرفت معنوی و مادی، نقشه راه تعالی جامعه را نیز بیان کرده و با معرفی حاکم طراز معصومان علیهم السلام در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت، تشکیل حکومت را در دستور کار مؤمنان قرار داده است. اما پس از ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جامعه خود را از حضور امام علی علیه السلام محروم کرد، اما ایشان راهنمایی جامع و کامل برای تمام قرون ارائه کردند. در عصر حاضر نیز با افزایش نیاز به معارف اجتماعی و سیاسی اسلام، اقبال دانشمندان و اساتید و جوانان به نهج البلاغه افزایش یافته و شروح متعددی نیز در قرون حاضر بر این کتاب نگاشته شده است. خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به نهج البلاغه افزایش یافته و مؤسسات مختلفی در محافل علمی حوزه و دانشگاه تشکیل و رشته تحصیلی تخصصی نهج البلاغه در این دو حوزه علمی ایجاد گردید. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای مدظ ظله العالی که از دوران جوانی با این کتاب ارزشمند انس داشته است، از دیرباز به شرح خطبه ها و نامه ها در حضور جوانان طلبه و دانشجو پرداختند. ایشان پس از آغاز دوران رهبری و ولایت امت اسلامی سنتی را پایه‌گذاری کردند و آن شرح فقراتی از نهج البلاغه در دیدارهای هیئت دولت در ماه مبارک رمضان با ایشان بود که معمولاً با توجه به نوع مخاطب و نیاز او انتخاب می شود تا به کار دولت مردان و کارگزاران نظام بیاید. کتاب حاضر در بردارنده محتوای این جلسات از سال 1372 تا سال 1395 است. نوع مخاطب و زمانی تشکیل این جلسات باعث شده است که معظم الله گزینش های خاصی از کتاب نهج بلاغه انجام دهند و از این حیث این مجموعه می تواند نصیحت نامه ای برای عموم کارگزاران و مدیران نظام اسلامی باشد. کتاب راه روشن مدیران نوشته مقام معظم رهبری رو برای شما معرفی کردیم. امیدواریم که این کتاب رو تهیه کنید و اون رو مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
زندگی ائمه علیهم السلام رو که 350 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید، یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
امیرالمومنین از ذی‌حجه سال 35 تا ماه رمضان سال 40 کارهای بزرگی را انجام داد که اگر این شمشیر غدر و خیانت نمی بود باز دنیای اسلام شاید تا قرنها بیمه می شد. امیرالمومنین در این مدت نشان داد که اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی که در دوران کوچکی جامعه اسلامی به وجود آمده بود در دوران رفاه و پیشرفت و توسعه مادی جامعه اسلامی هم همون اصول قابل پیاده شدن است. خب 25 سال حالا گذشته است از اون روزی که پیغمبر از دنیا رفت. در این 25 سال وسعت کشور اسلامی صدها برابر شده، یعنی اون روزی که امیرالمومنین به حکومت رسید از آسیای میانه تا شمال آفریقا یعنی مصر در حیطه قدرت حکومت اسلام. اینجا ممکن بود تاریخ اینجور قضاوت کنه که خب اصول اسلامی و ارزش‌های نبوی بله خوب بود، اما در همون دوره مدینه بعد از آنی که جامعه اسلامی بزرگ شد، با تمدن‌های گوناگون آمیخته شد، از ایران، از روم، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف وارد زندگی مردم شدند، ملت‌های گوناگون همه زیر چتر جامعه اسلامی قرار گرفتن، دیگه اون اصول کافی نیست، نمیتوانه اونها دیگه کشور رو اداره کنه. امیرالمومنین در این 5 سال با عمل خود، با سیره و شیوه حکومت خود نشون داد که نه، همون اصول درخشان صدر نبوت، همون توحید، همون عدل، همون انصاف و مساوات، همون برابری بین انسانها در همون دوران اقتدار هم با یک خلیفه مقتدری مثل امیرالمومنین قابل اجراست. این رو در عمل نشان داد. امیرالمومنین نشان داد که اگر حاکم اسلامی و مدیران جامعه و مدیران مسلمان اعتقاد راسخ داشته باشند، در دوران گسترش منطقه حکومت اسلامی و پدید آمدن شرایط گوناگون زندگی به شرایط جدید زندگی، همون اصول رو میتوانند باز هم اجرا کنن، عملیاتی کنن، مردم رو از اون بهره مند کنن.
او نوشت،
نوشتم ترانه، ترانه آشنا شد،
نوشت تا قصه با قلم یک زن ادامه پیدا کند،
با قلم یک زن،
به قلم بانو، جایی که بانوان نویسندگی ایرانی با کتابهایشان داستانها را ماندگار کردند. به قلم بانو از رادیو سبا.
لحظه هاتون بخیر و نیکی.